شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با حرمت تجری بحث کردیم، فرمایش های خوی رو مطرح کردیم، فرمایش های صدر هم مطرح کردیم. من فقط یه جمله در ارتباط با جواب آقای صدر بگم، اون جواب دوم آقای صدر همون تقریبا جواب دوم آقای خویی بود. یعنی شما به تحلیل اگه نگاه کنید چیز تازه نبود، الا اینکه عبارت آقای صدر عبارت قشنگی بود، یعنی ما راحت‌تر و بهتر تصدیق کردیم تا فرمایش های خویی. ولی بالمعال حرف آقای صدر همون حرف آقای خویی بود و به نظر ما تفاوت معناداری در این قسمتش نبود. به هر حال آقایون نمیپذیرن که ما تجری رو به اطلاقات ادله اولیه حرام بدانیم، که اطلاقات ادله اولیه اقتضا بکنی که ما تجری رو حرام بدونیم، اینو نمیپذیرن. حالا تعبیر آقای صدر این بود که این آقایون مراد تکوینی و تشریعی رو با هم خلط کردن. رو این تعبیر دقت بیشتری بکنید، یه جای دیگه هم این تعبیر به درد میخوره، ولی مثل تعبیر مرحوم ناینی اینه که اقتضاء خطاب این اصلا. چون میگه اقتضاء خطاب همینه که این چنین باشه، کما این که شما در مباحث اصول عملیه که بحث میکنید میگید که چون مثلا فرض میکنیم تکلیف به داعی بعث و تحریکه، چرا شما میگید موارد خروج از محل ابتلاء علم اجمالی تنجیز نداره؟ یعنی خیلی از جاها شما از همین کبراها دارید نتیجه میگیرید، مثل خروج از محل ابتلا. اونها در حقیقت یه جوری تطبیق همین کبراییست که آقایون اینجا گفتن. اینو توی اصول عملی هم آقایون بحث کردن. مثلا فرض میکنیم که گفتن تکلیف به اون چیزی که عادتا مورد ابتلاء شما نیست چون معنا نداره، پس هر وقت مولا تکلیف کرد تکلیف به اون چیزی است که محل ابتلاء شماست. این تطبیق همین مسئله است که خارج از اختیار، خارج از اراده است. اگر ما بگیم این خلط بین مراد تکوینی و تشریعی، اونجا هم باید بگیم. البته ما استنکاف نداریم که همونجا هم بگیم خروج از محل ابتلا مشکلی رو ایجاد نمی کنه، چون اصلا تکلیف مقید به محل ابتلا نیست. ولی من میخوام این در ذکرتون باشه، تو اصول عملیه ببینیم آقای صدر اونجا هم میگه خلط مراد تکوینی و تشریعیه یا اونجا خروج از محل ابتلا رو میپذیره. این خروج از محل ابتلا یک مورده، موارد دیگه هم ما داریم در اصول که تقریبا همین معنا رو افاده میکنه، مثل خود تکلیف به غیر مقدور که آقایون میگن. بسیار خوب. خب این در ارتباط با این مسئله. حالا اون یک کمی دورتره، یه مقداری از بحث ما دورتره. ما در ارتباط با تکلیف میگیم تکلیف نسبت به اون چیزی که عادتاً واجب کردن، اون چیزی که عادتاً انجام میشه، حرام کردن اون چیزی که عادتاً ترک میشه، وجوب و حرمت اون چیزی که غرض عقلایی به فعل یا ترکش وجود نداره، در همه این موارد تکلیف بی‌معناست و همه اینها یه جوری مقیدات لبی یا عقلایی تکالیفه. مثلا فرض میکنیم که نفس کشیدن، شاره بگه نفس کشیدن واجبه، که نفس کشیدن واجبه و همه نفس میکشن، چه واجب باشه چه واجب نباشه ما فکر نمی کنیم نفس کشیدن واجبه یا واجب نیست. یا شاره بیاد یه چیزی رو حرام بکنه که عقلا عادتا مرتکبش نمیشن، مثلا میگه آشغال خوردن حرامه، کس مرتکب نمیشه، هیچ وقت شاره نمیاد همچی چیزی بگه. اون چیزی که عادتاً انجام می شود، اون چیزی که عادتاً ترک می شود، اون چیزی که رغبت به فعل نیست، اون چیزی که رغبت به ترک نیست، خود اینا میگیم هیچ کدوم در حوزه تکالیف نمیاد. چرا نمیاد؟ چون شارع تکلیف رو به دایی وصف و زجر انجام میده، اونجایی که شما اصلا انگیزه ای برای انجام ندارید یا انگیزه ای برای ترک ندارید میشه لغو. یعنی ما خیلی از جاها به خاطر لغویت گفتیم یا تکلیف نیست یا محدوده یا مقیده. اینو خودمون در اصول نتیجه گرفتیم دیگه. حالا این آقایون هم به خاطر لغویت میگن امکان دعویت نداره، پس تکلیف این گونه است. خب بسیار خوب. یه بحث دیگه‌ای که ما مطرح میکنیم، اگه اجازه بدید ما از اینجا به مناسبت وارد قبح تجری بشیم. البته به لحاظ فنی وقتی من بحث حرمت رو به اطلاقات ادله مطرح کردم جا داره بحث حرمت رو به قاعده ملازمه بحث کنم، ولی چون بحث حرمت به قاعده ملازمه باید صغرای قبح رو اول اثبات کنم تا بعد کبرای ملازمه رو اثبات کنم، از این جهت وارد بحث قبح میشم. یه بار دیگه عرض کنم، وقتی ما میخوام ببینیم که تجری حرام است یا حرام نیست، اولین استدلال حرمت تجری اینه که به اطلاقات ادله اولیه تجری حرام است. ما گفتیم اطلاقات ادله اولیه وافیه به این نیست. استدلال بعدی اینه که تجری حرام است به خاطر قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب برای این که ما ببینیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اول باید ببینیم عقل حکم به قبح میکند تا شارع حکم به حرمت بکنه یا نه. به خاطر این ما باید از صغرای قبح بحث کنیم. تو پرانتز عرض کنم یکی از جاهایی که اصولین به مسئله حسن و قبح پرداختن اینجاست، چون حسن و قبح که اساسا یه بحث کلامیه، اما در بحث اصول کسی بیاد حسن و قبح رو مبانیش و اینا رو بگه، یکی از بحثش تو بحث تجریه که بعضی از آقایون مثل خدای صد به مبانی و حسن و قبح در همین بحث تجری پرداخته. بعضی دیگه از آقایون هم مثل شهیدی اول بحث قطع پرداختن، اونجایی که بحث شد که وجوب اتباع از قطع و اینا، اونجا رفتن ایشون مبانی و حسن و قبح رو کلن بحث کردن. حالا خواستم بگم که اگر شما بخواید دنبال این باشید که اصولین از حسن و قبح کجا بحث کردن، همین اوائل بحث قطع، بعضی در خود حجیت قطع بحث کردن، بعضی در قبح تجری بحث کردن. حالا ما صرف نظر از مبانی دنبال اینیم که ببینیم اصولین اصلا تجری رو قبیح میدونن یا تجری رو قبیح نمیدونن. در ارتباط با قبح تجری میتونیم بگیم سه تا نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که بله تجری قبیح هست. تجری قبیحه به معنای این که همین عملی که شما انجام میدید کار قبیحی است. حالا مرکز قبح چیه؟ اونو باز باید با هم بحث کنیم. پس یه نظریه عبارت است از قبح تجری. نظریه دوم عبارت است از این که نه تجری قبیح نیست اصلا. این نظریه دومی که منسوب به شیخه. نظریه سوم نظریه ناینی است که مرحوم ناینی میفهمند تجری قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد. پس برای تجری قبح فاعلی شناسایی میکنن ولی برای تجری قبح فعلی شناسایی نمیکنن. پس سه تا نظریه کلی است. نظریه اول اینه که تجری قبیح است، نظریه دوم اینه که تجری قبیح نیست، نظریه سوم اینه که تجری قبح فاعلی داره اما قبح فعلی ندارد. این سه تا نظریه که در بس تجری است. حالا الان عرض میکنیم توضیح میدیم تا ببینیم چی. اما اون نظریه که میگه تجری قبیح است اونو اجازه بدید آخرش بحث کنیم، چون تجری قبیح است بعد مبنای قبح تجری رو پیدا کنیم. اما نظریه شیخ نسبت میدن به مرحوم شیخ که میگن تجری فقط کاشف از سوء سریره است. شما هر وقت تجری کردین معلوم آدم بدین، فقط فعل شما کشف میکند از این که این آقا آقای متمردیه، آقای طغیانگریه، آدمیست که حق مولا را ادا نمیکنه، رعایت نمیکنه حق مولا. پس به هر حال تجری فقط کاشف از سوء سریره است. اما یه عبارتی شیخ داره که این عبارتش یه مقدار تفسیر کلامش رو مشکل کرده. میگه تجری مثل الفاظ رکیک و قبیحه. الفاظ قبیح لفظ متصف به حسن و قبح نمیشه الا از این جهت که کاشف از معنای قبیحه. مثلا فرض کنید میبخشید لفظ اشغال الف و شین و غین و الف و لام، این لفظ نه حسن نه قبیحه، ولی چون این لفظ داره کشف میکنه از یک معنای قبیح، این لفظ هم میشه قبیح. خب اینی که مرحوم شیخ گفته، عده‌ای گفتن مرحوم شیخ میخواد بگه تجری بالعرض والمجاز قوی هست. پس شیخ حرفش چیه؟ شیخ حرفش اینه که تجری بالعرض والمجاز قویه. پس اگه میگیم تجری قوی هست، مجازن میگیم قویه، ولی حقیقتا تجری قوی نیست. ولی شما گفتید تجری کاشف از یه چیزیست که قویه، اون چیه؟ اون سوء سریره. خب سوء سریره متصف به حسن و قبح میشه که شما میگید فعل تو کاشف از یک شیء قبیحه. شیء قبیح چیه؟ سوء سریره است. آیا سوء سریره متصف به حسن و قبح میشه؟ یعنی شما میتونید بگید که این قبیح است چون مثلا حسود، این قبیح است چون بخیل، این قبیح است چون تنبل، این قبیح است. یعنی سوء سریره متصف به حسن و قبح میشه. اگر سوء سریره متصف به حسن و قبح میشه، پس مرحوم شیخ هم در موارد تجری مطلقاً قبح رو منتفی ندونستن. گفتن یه قبحی هست، ولی اون قبح چیه؟ اون قبح اون سوء سریره است. الا اینکه سوال آخون از شیخ اینه که این صفت مادامی که هیچ کاشف نداشته باشه بازم اتصاف به قبح داره؟ مثلا این آقا خابیده، ما میگیم که این آقا خیلی قبیحه، خیلی آدم بدیه. چرا؟ چون آدم حسودی. حالا این که حسادت نمیورزه، طفلی خابیده، کاری هم نمیکنه. یا این صفت وقتی که به حالت کشف رسید که کشفش چی میشه؟ تجری، حالا متصف به قبح میشه. این سوالیست که اون صفت کامنه ای که مادامی که هیچ بروز و ظهوری نداشته باشه، آیا میشه مذمت کرد یا نمیشه مذمت کرد؟ اون محل بحثه. یه جور دیگه بگم، مثلا فرض کنید یه آدمی حسوده، از اینکه دیگران یه چیزی دارن ناراحت میشه، خیلی هم اذیت میشه، ولی هیچ اقدامی نمیکنه، نه حرف میزنه نه عملی انجام میده، ولی حسادته در وجودش هست. یعنی این حسادتی که هیچ بروز و ظهوری نداره، اذیت میشه، ناراحت، خوشش نمیاد، اما نه نفرین میکنه، نه چیزی میخواد، نه حرفی میزنه. خود این وجود صفت، این سوء سریره، این صفت بد، این اتصاف به قبح داره یا اتصاف به قبح نداره؟ یا این حسادت اگر بروز و ظهور پیدا کرد میشه قوی؟ خب پس مرحوم شیخ خب به نظر ما تجری قبیح نیست، اما منظور شیخ از تجری فعل متجربه بود. اینا حواستون باشه، این که شیخ گفت تجری قبیح نیست، یعنی فعل متجربه قبیح نیست. پس میگیم چه کار زشتی کردی تو؟ چرا میگیم زشت؟ میگه این زشتی رو تو مجازن داری میگی، بالعرض والمجاز میگی. خب حقیقتا زشتی مال چیه که مجازن مال فعله؟ میگه حقیقتا مال سوء سریره است. بعد اون سوء سریره لولا این کاشف هم زشت بود یا چون همچی کاشفی داره زشته؟ به عبارت دیگه چون سوء سریره بروز و ظهور پیدا کرد زشت شد، بلا اگر سوء سریره بروز و ظهور پیدا نکنه دیگه ما نمیتونیم بگیم زشته. اتفاقا به یک معنا زیباست. یعنی چه زیباست؟ یعنی شما حسود باشی و اقدام نکنی، این مهمه. بلا از اول اصلا حسادت نمیبرزی، مثلا سختت نیست ولی کسی چیزی داره، اتفاقی نیفتاده، ولی یه آدم حسود هیچ اقدام خلاف نمی کنه. این خب حالا همینو دارم توضیح میدم. به هر حال صفت کامنه فی حد نفسه نیست. خب حالا که به بروز و ظهور رسیده، پس این فعل حلقه ای از حلقات قبحه. به هر حال سوء سریره مکشوف قبیحه. اینجا که میشه باز عرض و المجاز سخت میشه. نکنید عرض و مجاز مرحوم شیخ، البته تعبیر شیخ عرض و المجاز نبود، ما داشتیم به گردن شیخ میگذاشتیم. بالعرض و المجاز شیخ اونجای حرف تمامه که بگیم سوء سریره بدون بروز و ظهور هم قبیحه. حالا این چون داره از یه چیز قبیح حکایت میکنه، به اینم میگیم قبیح، و الا این قبیحی نداره. خب حالا اینا خیلی برام مهم نیست. به هر حال به مرحوم شیخ نسبت دادن که ایشون قائله که تجری قبیح نیست، منظورش از تجری فعل متجربه. مثالم زده و گفته اگر ما قبح هم میگیم، بالعرض و المجاز میگیم، حقیقتا قبیح نیست. اما مرحوم ناینی، کلام ناینی رو هم گوش کنید مرتبطه، چون بعضی میگن کلام ناینی همون کلام شیخه. معلوم نشد دیگه، مبهم بود از عبارت شد. خب اما کلام ناینی، مرحوم ناینی میفهمن که تجری قبح فعلی نداره اما قبح فاعلی داره، و چون قبح فعلی ندارد استحقاق عقوبت ندارد، و گویا مرحوم ناینی مبناش اینه که همیشه استحقاق مصوبت و عقوبت به دو رکن نیاز داره، یک قبح فعلی و دیگر قبح فاعلی، کما اینکه استحقاق مصوبت هم به حسن فعلی و حسن فاعلی نیاز داره. صرف این که شما کار خوب رو انجام بدید ولی انگیزتون خوب نباشه، یعنی حسن فاعلی نداشته باشه، سبب استحقاق مصوبت نمیشه. شما زمانی مصوبت گیرتون میاد که هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی. از این طرف عقوبت هم همینه، صرف این که شما یک کار بدی رو انجام بدید ولی انگیزتون بد نباشه استحقاق عقوبت نمیاره. اینجا هم قبح فعلی و قبح فاعلی. پس مرحوم ناینی میفرمان قبح فعلی ندارد چون فعل شما آب خوردنه، ولی قبح فاعلی داشته چون نیت شما شراب خوردن بوده. اما چون قبح فعلی نیست و فقط قبح فاعلی است، مرحوم ناینی میخوان بفهمن استحقاق و عقوبت وجود نداره. این کلام ناینی. آقای صدر فکر میکنم 4 احتمال برای کلام ناینی ذکر میکنن. یعنی محتملات کلام ناینی 4 چیزه. احتمال اول اینه که ایشون هم حرف شیخو میزنه، شیخم که گفت در موارد تجری قبحی وجود نداره، یعنی فعل قبیح نیست، ولی خودش گفت که مثل الفاظ رکیک که کاشف از معانی قبیحه، از این جهت میگیم چه حرف زشتیه، چه کلام زشتیه، چه عبارت زشتیه. عبارت که زشت و زیبا نداره، زیبایی و زشتی عبارت به خاطر اون چیزیست که داره ازش شکایت میکنه. حالا میگیم چقدر کارت زشت بود، کار من زشت نبود، زشتی کار از این جهت بود که کشف کرد از سوء سریره. پس احتمال اول اینه که حرف ناینی همون حرف شیخ باشه، قبح فعلی نداره یعنی فعل متجربه قبیح نیست، قبح فاعلی داره یعنی فاعل تجری همیشه سوء سریره داره، پس فاعل قبیح هست اما فعل هم قبیح نیست. این احتمال اول. احتمال دوم، آقای صدر می فهمن ما بگیم که قبح اشیا، ما دو مدل قبح داریم، یک قبح فعل صرف نظر از فاعل، به قول خودشون مثل ضرب یتیم، یه بچه یتیم رو بی خود کسی بزنه، هر کس بچه یتیم رو بی خود بزنه کارش زشته، اصلا ما کاری نداریم کی داره میزنه، نفس این عمل زشته، فارغ از صدورش از فاعل، فارغ از اینکه کی داره این کارو میکنه، این عمل خودش متصف به قبح میشه. یه مدل قبح. یه قبح دومی داریم که فعل به لحاظ صدور و انتصابش به فاعل قبیحه، یعنی فعل ممکنه فی حد نفسه قبیح نباشه ولی این فعل از این فاعل قبیحه، پس به لحاظ صدورش از فاعل و انتصابش به فاعل قبیحه. ولی بازم چی قبیحه؟ فعل قبیحه، ولی جهت قبحش صدور از فاعل. حالا چون ایشون مثال زدن، مثلا ممکنه یه کاری رو یه کس عادی بکنه اصلا زشت نباشه، ولی یک عالم این کار رو انجام بده کار زشتی باشه. یعنی فعل فی حد نفسه صرف نظر از فاعل قبح نداره، ولی این فعل از شما زشته، پس فعل متصف به زشتی میشه اما به لحاظ صدورش از این فاعل. آقای صدر میفرماید شاید ناینی منظورش از قبح فعلی و قبح فاعلی اینه که بعضی از افعال صرف نظر از کننده کار و نسبتش به حسن و حسین و تقی و نقی، اینها زشتن فی حد نفسه، ولی بعضی از افعال به لحاظ صدور از فاعل زشت است، خودش فی حد نفسه زشت نیست ولی به لحاظ صدور از فاعل زشت. ایشون میگه اینم ممکنه که محتمل باشه، مثلا ناینی همچی چیزی رو داره میگه. نه کلن آب خوردن مشکلی نداره، ولی آب خوردن از کسی که ناوی شراب خوردن زشته، یعنی اون فاعل فاعلی است که با این نیت انجام میده، ولی خود آب خوردن زشتی نداره. همین که مرحوم شیخ میفهمن فعل متجرا به قبیح نیست، یعنی میگه بله فعلش قبیح نیست ولی صدورش از فاعلی که نیت قبح داره قبیحه. ممکنه ما یه حرکتی رو انجام بدیم، یه حرکت قبیح نباشه، ولی چون به نیت تحقیر بود، به نیت هتک که حرمت بود، ولو تحقیر و هتک که حرمت هم نشود قبیح است. هر کس به نیت سوء این کار رو انجام بده این قبیحه. فاعلی که قاصد است و فاعلی که غیر قاصده متفاوت، این فعل به لحاظ فعل متفاوت. نکنید چهار مدل آیه صد گفته، حالا من اون دو مدل دیگه‌ش هم بگم یک کمی تفاوتش. ایشون میگه ممکنه ناینی قبح فعلی، چون این مسئله تقریبا به سان یه مبناست برای آیه ناینی. ایشون در حسن هم همینو میگه، آیه ناینی یه حسن فعلی و فاعلی قائله. قبلا به رفقا عرض کردم که اگر بتونید مبانی بزرگان رو شناسایی کنید خیلی خوبه. مثلا مرحوم ناینی مبانی کلیش چیه در اصول، مرحوم آغازی ها مبانیش چیه، بعد فهم حرفای آقایون، چون مبانی رو اگر شناسایی بکنیم فهم حرفاشون خیلی روشن میشه و اینها به صورت یه پروژه اگر بشه خیلی عالیست. مثلا کلن مبانی عمده ناینی در میاد، یعنیشون یه مبانی عمده ای داره در مباحث حسن فاعلی و فعلی. اینه حالا من اشکالات های صد رو پس نگم، تا این چهار تغییر رو بگم بعد اشکالات های صد رو بگم. آره یا نه هنجش بذارید اشکال شویه. های صد دو تا اشکال بر این مسئله میکنه. اشکال اول اینه که اصلا حسن و قبح نسبت به افعال صرف نظر از کننده کار نیست. حسن یعنی اون چیزی که کننده تحسین می شود، قبح یعنی اون چیزی که کننده او تقبیح می شود. یعنی شما فعل رو صرف نظر از فاعل نمیتونید بگید حسنه، نمیتونید بگید قبیحه. ایشون میگن اصلا حسن و قبح یعنی این. حسن و قبح اون چیزی که حسن، اون چیزی است که مد می شوید بر انجامش، قبیح اون چیزی است که مذمت می شوید بر انجامش. این که ما بگیم فعلی صرف نظر از کننده او حسن است یا قبیح است، اصلا حسن و قبح صرف نظر از کننده نیست. حسن و قبح یعنی مدح کننده کار بر عمل، قبح یعنی مذمت کننده کار بر عمل. به خاطر ایشون میفهمن که ما این که بخوام صرف نظر از فاعل یه فعلی را حسن یا قبیح بدونی معنا نداره، اصلا فعل به لحاظ فاعل حسن یا قبیح. چه میفهمن؟ نه ذاتی هم که بدونن اصلا حسن و قبح عنوانیست به لحاظ فاعل. حسن یعنی اون چیزی که فاعلش استحقاق مدح داره، قبح اون چیزی که فاعلش استحقاق مذمت داره ولو ذاتی باشه. قبح یعنی چی؟ آیا زن میگه قبح یعنی چی؟ یعنی اگه این کارو کردی مذمت میکنه. قبح یعنی اصلا زشت و زیبایی افعال به لحاظ کننده دیگه. چون میگه معنای حسن و قبح اینه. نه این که باز ذاتیشون شد، نه ممکنه ذاتن قبیح یا حسن باشه ولی قبحش یعنی فاعلش مذمت میشود، حسنش یعنی فاعلش مذمت میشود. نه اصلا ایشون میگه حسن یعنی چی، میگیم حسن است یعنی چی، احسن انجام بشه، یعنی فاعل انجام بده، یعنی صدورش سزاواره، عدم صدورش سزاواره. درست، ولی در هر صورت صدور و نسبت به فاعل برای ما مهمه.
بله، اون که
به خاطر این ایشون میگه ما فعلی رو فارغ از فاعل نمیتونیم بگیم حسن است یا قبیح است. اون نیت یه بحث دیگه است. نه آیه سعد میفرماید ما فعل را صرف نظر از کننده نمیتونیم بگیم حسن یا قبیح. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون حسن و قبح عنوانی برای فاعل است. چی میفهمید؟ ایشون میگه قبح فعلی ما نداریم لولا فاعل اصلا ما قبح فعلی نداریم. نکنید ایشون میگه که اصلا بین فاعل و فعل ما نمیتونیم تفکیک قائل بشیم در حسن و قبح. یعنی ما بگیم این قبح فعلیه، این قبح فاعلیه، همیشه قبح فعلی قبح فاعلیه. یعنی چه قبح فاعلیه؟ یعنی تقبیح فاعل برای این فعل است. ایشون میگه این خودش معنای حسن و قبح اینه. شما معنا نداره بگید قبیح هست. قبیح هست یعنی چی؟ یعنی کنندش سرزنش میشود، کنندش مزنه. نمیگن قبیحه، میگن بده. چی میفهمید؟ یعنی حسن و قبحی که ما در ارتباط با افعال میگیم نسبت به او وجود نداره. مثلا شما نمیگید که چه منظره زشتیه، چه سنگ زشتیه، چه سنگ قشنگیه، چه درخت قشنگیه، چه گیاه زشتیه. اصلا زشتی و زیبایی در اینجا غیر از حسن و قبح محل بحث ماست. نه، حسن و قبح محل بحث ما که ما میگیم حسن و قبح عقلی و حسن و قبح ذاتی، این دیگه زشت و زیبایی طبیعت نیست دیگه. و الا شما درخت رو میگید حسن است، نمیگید حسن است، میگید قبیح است درخت. ما تو فارسی میگیم زشت و زیبا، ولی زشت و زیبایی ما اهمه. بالمسامحه میگید، و الا اون قبحی که ما میگیم که در منظره نمیگیم دیگه. ما نمیگیم این سنگ حسن است، این سنگ قبیح است. میگی چی؟ قبیحه یعنی چی؟ یعنی فاعل شما مذمت میکنیم. اصلا قبیح یعنی جهت صدوره دیگه، یعنی فاعلش مذمت میشود. آیه سر میگه اصلا قبیحه یعنی چی؟ قبیح همش فاعل دیگه. ایشون حرفش اینه. ولی در هر صورت حسن و قبح بلاز صدور دیگه. شما وقتی میگید آب خوردن قبیح نیست، یعنی فاعلش مذمت نمیشه. شراب خوردن قبیحه، یعنی فاعلش مذمت میشه. حالا اون یه بحث دیگه است، اون احتمال سومه. ایشون میگن معنای قبحه. تنفر اغلا از فعل یا از فاعل؟ تنفر اغلا از فعل اسمش قبح باشه. یادتونه این اینی که عرض میکنم بهتون بر نخوره، اصول فعل فهمونم 4 معنا برای حسن و قبح کرد. 3 معنا؟ این ورژن جدید هم 3 معنا یا 4 معنا؟ سه معنا کرد داره. آیه منتقل اصول 4 معنا کرد. منتقل اصول تو همین جلد 4 معنا برای حسن و قبح کرد. اینی که آیه سعد میفهمند بنابر همه معانی حسن و قبح نیست. حالا شما هم سوال داشتید، خواستم میگم که بنابر بعضی از معانی حسن و قبح. حالا دیگه این فرمایش آیه سعد بود، ما هم در جواب گفتیم بنابر بعضی از مبانی حرف آیه صد معنا پیدا، ولی بنابر همه مبانی نیست. جواب دومی که آیه صدر به این تقریب از فرمایش نهینی میده، میگه خب چرا میگید استحقاق عقوبت وجود نداره؟ اگر ما جای قبح فاعلی داشته باشیم، یعنی ما فاعل را میتوانیم برای قبح فاعلی مذمت کنیم، خب مذمت و عقل و عقوبت شارعه. پس اگر فعلی به جهت صدورش از یک شخصی شد قبیح، خب قابل مذمته. عرض کردیم این آقای عالم وقتی همچی کاری میکنه میگن آقا شما چرا همچی کاری کردین؟ میگه آقا این فعل که قبح نداره، فعل قبح نداره ولی از شما قبیحه. میگه از شما قبیحه، یعنی قابل مذمته. خب قابل مذمته پس قابل عقوبت دیگه. آقای صدر میفهمن که حالا ما پذیرفتیم دو مدل قبحو، ولی چرا میگید این مدل قبح استحقاق عقوبت نداره در حالی که میپذیرید این مدل قبح استحقاق مذمت دارد؟ یعنی در اینی که ما مذمت میکنیم در موارد قبح فاعلی، اما با وجود این میگه عقوبتش نمیکنیم. ایشون میگه که این دلیل نداریم برش.
ایشون مذمت و عقوبت هست، پس استحقاق عقوبت
هست، چون استحقاق عقوبت شارع متناظر با مذمت عقلایی است. فعل عرض کردیم، فعل به لحاظ صدورش از فاعل شد قبیح. فعل فی حد نفسه قبیح نبود، ولی به لحاظ صدورش از فاعل شد قبیح. تقریب دوم این بود دیگه، چون فعل به لحاظ صدورش از فاعل شد قبیح، پس قابل مذمت. حالا که قابل مذمت، قابل عقوبت. این تقریب دوم بود. حالا اینکه نائینی چی میگن، به قول آیه صدر میگه دو تا از مقررین نائینی دو نوع تقریب کردن حرف نائینی رو. در دو تقریر نائینی اصلا متفاوت تقریر شده. اگه منظور نائینی این باشه، اگه منظورش نائینی این باشه، یه اشکال بهش وارد. فعل به ما هو صادر از فاعل نداره، این ایشون میگه اشتباه. تقریب سوم فرمایش مرحوم نائینی، پس تقریب دوم دو تا اشکال آیست کرد. تقریب سوم فرمایش نائینی اینه که فعل قبیح نمیشه، نفس نسبت قبیح میشه. یعنی اضافه این به مولا، به کننده کاری که قبح داره، ولی فعل متصفه به قبح نمیشه. این انتصاب قبیح بود نه نفس این فعل. در تقریب دوم گفتیم فعل به جهت انتصابش به این آقا قبیحه، ولی فعل قبیح بود. در اینجا چی میگیم؟ در اینجا میگیم نه، فعل قبیح نیست، ولی اضافه این به کننده قبیحه. این که به شما نسبت داده شد، این حرف قبیح بود. نفس نسبت قبیحه، نفس اضافه قبیحه. پس منظور مرحوم نائینی اینه که گاهی از اوقات فعل قبیحه، گاهی وقتا نسبت قبیحه. نه اینکه گاهی وقتا فعل فی حد نفسه قبیحه، گاهی وقتا فعل به خاطر اضافه قبیحه. نه، خود اضافه و نسبت فعل به این آقا شد قبیح. ایشون میگن اینم یه تقریره. حالا شما فرصت جوابشو ندارم، تقریر چهارم مطرح کنم. تقریر چهارم اینه که مرحوم نائینی منظورش این باشه که گاهی وقتا فعل به عنوان اولی قبیحه، گاهی وقتا فعل به عنوان ثانوی قبیحه. قبح فاعلی یعنی قبح فعل به عنوان دوم، قبح فعلی یعنی فعل فی حد نفسه قبیحه. پس قبح فعلی یعنی چی؟ یعنی مثلا شراب خوردن به عنوان شراب خوردن، آدم کشتن به عنوان آدم کشتن قبیحه، درسته؟ این میشه قبح فعلی. قبح فاعلی یعنی چی؟ قبح فاعلی یعنی قبحی که به عنوان ثانوی میاد، بالوجوه ول اعتبارات میاد. یعنی مثلا نشستن شما که قبیح نیست، ولی حالا که یه بزرگی وارد مجلس شد، این قبح فاعلی دارد. یعنی شمایی که تنبلی کردید یا تحقیر کردید یا تکریم نکردید، به عنوان شد قبیح. پس قبح فاعلی عبارت است از قبحی که به عنوان ثانوی بر فعل بار میشه. این تقریر چهارمه. منظور مرحوم نائینی از قبح فاعلی عبارت است از قبح افعال به لحاظ وجوه اعتبارات، نه فعل فی حد نفسه، که اون وجوه اعتبارات به چی برمیگرده؟ به انگیزه و نیت و یا وجوه اعتبارات و عقلایی که در اینجا برش مترتب میشه. این که یا میگم چون محل بحثمونه. بعد مثلا فرض کنید همین مثالی که عرض کنم دیروزم گفتم، یه بزرگی وارد میشه، همه بلند میشن، شما سر جاتون نشستید. این سر جاتون نشستید، شما هیچ فعلی انجام نمیدید، در حقیقت ترک فعله، ولی عمل شما متصف به قبیح میشه. در حالی که از هر کس بپرسی نشستن کار بدیه، میونه نشستن کار بدیه. اصلا نشستن کار مگه؟ بلند شدن کاره. نشستن که همون حالت قبلی رو ما، ولی میگن که خیلی زشت بود. این زشتیش میشه عنوان ثانوی. ناینی، مرحوم ناینی از این عنوان ثانوی تعبیر میکنه به قبح فاعلی. آره، بازم فعل خارجیه به عنوان ثانوی. پس نها کنید در تقریب دوم فعل به لحاظ اضافه به اضافه به فاعل قبیح بود، در تقریر چهارم فعل به عنوان دوم قبیح بود، در تقریر سوم نسبت قبیح بود، اضافه قبیح بود نه فعل قبیح بود، در تقریب اولم فعل بالمجاز قبیح بود، مجازن میگفتیم قبیح و الا حقیقتا نمیگفتیم خوب. این چهار تقریبی بود که ایشون از فرماش ممنوعینی مطرح کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.